با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک مقام ارشد وزارت داخلی حکومت طالبان خواهان گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی شده است. گزارش شده که محمد نبی عمری معین این وزارت به روز سه شنبه در ولایت خوست به تی تی پی پیشنهاد کرده که مشکل خود به حکومت پاکستان را از روی گفتگو حل کند. او به مقامات پاکستان هم توصیه کرده است که با تحریک طالبای پاکستان از تفاهم کار گیرند. این پس از آن است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که تی تی پی در افغانستان کمپ‌های آموزشی و پناهگاه دارد. و پس از حمله مرگبار بر انجینیران چینایی در پاکستان در 27 ماه مارچ در شبکه ایکس یا تویتر سابق، افغانستان را منبع تروریسم در پاکستان خواند. حکومت طالبان در افغانستان که در گذشته مذاکرات میان حکومت قبلی پاکستان و تی تی پی را میانجیگری کرده بود، حضور گروه های هراس افغان در خاک افغانستان را رد کرده و گفته که اجازه نمیدهد که قلمرو افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. سازمان ملل متحد میگوید که ماین ها مواد انفجاری به جا مانده از جنگ همچنان سبب جان باختن و زخمی شدن افراد و ویژه در اوضاع منازعات مسلحانه می شود. این سازمان در وبسایت خود نوشته که به گونه اوسط هر ساعت یک فرد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جان می دهد یا زخمی می شود. به گفته سازمان ملل متحد شمار زیاد کودکان مشمول قربانیان می شوند. سازمان نجات کودکان به روز سه شنبه با نشر گزارش گفت که در افغانستان ماهانه نزدیک 60 تن عمدتا کودکان قربانی ماین می شوند. این سازمان افغانستان را یکی از آلوده ترین کشورها با ماین خوانده است. یک شرکت قراردادی چین کار ساخت و ساز یک بند بزرگ آب در شمال غرب پاکستان را سر گرفت. نزاکت حسین، یک سخنگوی پروژه بند دیامیر باشا، به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که پس از آن که تدابیر امنیتی به گونه چشمگیر افزایش یافت، شرکت پاور چاینا به روز دوشنبه کار بر این بند را سر گرفت. شرکت های چاینا گزوب و گروپ و پاور چاینا پس از آن کار ساخت و ساز بندهای داسو و دیامیر باشای پاکستان را ماه گذشته میلادی به حالت تعلیق آوردند که در یک بمب‌گذاری انتحاری در ایالت خیبر پشتونخوا 6 انجینیر چینایی و یک راننده پاکستانیشان کشته شدند. پلیس پاکستان بیش از 12 تن به شمول شهروندان افغان را در پیوند به این بمب‌گذاری بازداشت کرده. ینس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید که حمایت نظامی کره شمالی و ایران از روسیه پیامدهای امنیتی جهانی دارد که ناتو آن را نادیده گرفتن نمیتواند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ستولتنبرگ این سخن را دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرده و افزوده که دوستان روسیه در آسیا برای تداوم جنگ تجاوزکارانه مهم هستند. پیونگ یانگ میزایل های بالستیک و دیگر سلاح ها را به روسیه منتقل کرده و ایران طیاره های بی سرنشین را در اختیار مسکو قرار داده. و افغانستان برای اشتراک در جام ملت های فوتسال آسیا آماده می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه دی 3 مسابقه در پیش دارد. بر اساس معلومات کنفدراسیون فوتسال آسیا، افغانستان در 18 ماه اپریل به مساف ایران خواهد رفت و به این ترتیب با کویت و بحرین نیز رقابت خواهد کرد. افغانستان در صورت دست یافتن به 2 پیروزی و دور بعدی این رقابت ها سود کرده می تواند. جام ملت های فوتسال آسیا از 17 ماه اپریل تا 28 ماه اپریل به اشتراک 16 تیم برتر قاره آسیا برگزار خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید.
آیم چو گلت به نفش هایت باید دستان برو مایم سابرو
اینما پس
آسمان فهمیدم که این سرعق من رو گپا بوده. فکر میکردم که یک شای هستم به سودا به نرخ یک دوکان میرم.
چرا معمولا در برخی محافل نکاح بر سر تعیین حق مهر زن ساعتها چانه‌زنی صورت میگیرد که بعضن به خشونت کشانیده میشود؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارند و یا هم فکر میکنند که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه ارزشش در خانواده است.
اختلاف و چانه‌زنی در تعیین حق مهر زن در میان خانواده عروس و داماد چی تأثیری بر زندگی، شخصیت و ارزش زن به جامعه گذارد؟
وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه.
راه بهتری برای تعیین حق مهر مناسب و حفظ ارزش زن چی بوده میتواند؟
قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر حق مهرش را تعیین کنن.
در برنامه این هفته زن و زندگی این موضوعات به بررسی گرفته می شود. با ما باشید. گفته آگاهان، زنان و دختران از بیشترین حقوق اسلامی و قانونی برخوردارند، اما در جامعه سنتی افغانستان با مسائل مربوط به زنان به گونه حق تلفانه نگریسته شده که بیشترین حقوق آنان از سوی مردان خانواده نقض می‌گردد. چنانچه تعداد زیادی از دخترانی که تلخی های این گونه حق تلفی مردان خانواده های خود را در مراحل مختلف زندگی تجربه کرده و می کنند، یکی هم تعیین حق مهرشان در هنگام نکاح می باشد. در حالی که در قوانین اسلامی به حق مهر تأکید شده و از جمله حقوق زن به شمار می رود، اما شماره از خانواده ها این عقد نکاح این حق را به خواست و رغبت خود برای زنان تعیین می کنند و چه بسا که این مسئله با چانه‌زنی و اختلاف نظرها و بعضاً جار و جنجال های میان مردان خانواده عروس و داماد همراه می باشد و فکر می شود که عروس مانند یک مال و متاعی است که مردان به خاطر تعیین قیمت آن جمع شده و چانه‌زنی می کنند. عایشه نام مستعار یکی از زنان است که 5 سال قبل عروسی کرده است. وی میگوید از حق مهری که با جار و جنجال و چانه‌زنی خانواده های دو طرف برایش تعیین شده بود اکنون هیچ آگاهی ندارد، اما اختلافاتی که در هنگام نکاحش صورت گرفته بود همواره براخش کشیده می شود.
در وقت نکاح زیاد تال خود سرا زیاد شروع شد و هر کس که میامد متوجه من میشد، من به آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سرازی کش میکنند یا گشنه استند یا قسم من مثل یک مال سودا میکنند. و این من پسان فهمیدم که این سر حق مر گپا بوده، سر فامیلم تبصره میشد، سر خودم تبصره میشد، به حق مر چی انتخاب میکنی؟ یا وکیل من خبرش بر از من هیچ عطا پرسان نکنن، همون جنجال ها را همیشه در روی من میارن، یاد میکنن، چیزا میکنن. همین فامیل شوهرم فکر میکردم که یک شای هستم سودا به نرخ یک دوکان میرم و تا بال من زندگی خود از نمو حالت ناراحت هستم. حتی حالم که یگان وقت از شوهرم پرسان میکنم یا از فامیل مادرم پرسان میکنم که اینا اقیمه چه میگن، بچه ما نمیفهم موضوع بر مصاب وکیلت از به حساب زمو بین مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
یکی دیگر از این زنان متضرر در مورد این گونه چانه‌زنی ها میگوید آنها مبلغ مناسبی را با در نظر داشته وضعیت مالی پسر در نظر داشتند. او گفت با وجود عصبانیت ها و چانه‌زنی های زیاد خانواده پدر و دخترش به منظور تعیین حق مهرش بالاخره توافق بر این شد که یک اتاقی را که برایش آماده کرده بودند با وسایلش در حق مهرش قرار بدهند. اما با گفته این زن از حق مهری که باید برایش معین می شد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح اما یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر باز شد، برابر با وضع توان مالی بچه بود. کم کرده رفتم یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردم، خلاص اتاق که بر خود ما تیار کرده بود اتاق عروس با ما یه چیز نرسید. اتاقم کرایه باشنه او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یک چیز میخواهید بخری از دکاندار هچکه کارتانو بگوی بازم کم میکنی. مهنده ای موضوع من قسم شدم.
گفته می شود گاهی همزن از نویت مهریه که برایش تعیین می شود متضرر می گردد. به گونه مثال خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا هم خانه ای که نزدشان گرو یا به کرایه است نمی توانند از آنها استفاده کنند. بیایید در این رابطه بعضی معلومات را از پهنمل شهلا فرید، یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
مثلا میگه من دو اتاق دارم این خانه به نام ازی کردین این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن، لذا مالک استفادهش بین چند نفر مشترک است و هیچ وقت نمیتونه مهر شه، لذا باز ارزش از اینم میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از او دسترسی داشته باشه.
چانه زنی بر تعیین حق مهر زنان معمولا در اکثر خانواده های افغان در هنگام نکاح صورت میگیرد. شاید تعداد محدودی از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسند، در حالی که با چانه زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان دارد لذت محفل خوشی عروسی و تلخی و تشنج کشانیده و حتی سبب فسخ رابطه شود. در این مورد میرویس باشنده شهر کابل از چشم دیدش از یک محفل نکاح یکی از اقاربش یاد کرده میگوید:
ما از این خاطره زیاد دارم. من اگر نکاح شده بودم دو ساعت دو نیم ساعت همین نکاح تال خورد، محفل ها مردم چون شب بود از این تالار برامدن، حتی نکاح از یا صورت نگرفت، سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم بخاطر که میشه یه وارو گذار شده. وقتی که ما اوزاد در میبینیم ما شما اولا میگه والا دختر فلانی چقدر بد قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود، بچه رو ملامت نمیکنم، چنه بازی خو اصلا ضرور نیست.
از جانب دیگر عبدالواسی باشنده دیگر کابل میگوید: زنان کالا نیستند که بر سر مهریه آنان چانه زنی می شود. به گفته عبدالواسی او به خاطر اینکه ارزش، محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندهش را محترم می دانست، قبلا با نامزدش بر موضوع حق مهر تفاهم کرده بودند که از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق مهر بدون جار و جنجال و چانه زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
ما حدودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم با فامیل. اول خب با خانمم تفاهم داشتم، ما یک زمانی با هم چیشتیم موضوعات عروسی و گفتخانه را در میان گذاشتیم. در اون زمان ما یک مبلغی در تخصیص دادیم به خاطر عروسی، گفتیم که بیا چقدر ما بر خودت زیور خریده میتونم، چقدر خرچ عروسی تا کرده میتونم، چقدر ما توانمندی زیر دارم که اقمر بر شما بتون. به تفاهم رسیدیم و فامیل های ما مداخله نکردن. وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد، وقتی بزرگاش شدن مولای صاحب آمدن نکاح بسته شد، چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال ها نشد و چند از اینی هم صورت نگرفت. خوشبخت هستیم من شاجده مناقشه در بین نیست.
اما آیا دختر از دید اسلام می تواند قبل از نکاح در مورد تعیین مهر خود با پسر به تفاهم برسد، تا اینکه در هنگام نکاح میان خانواده های دو طرف از سبب چانه‌زنی بر تعیین مهر سخن به درازا و گاهی نیز به خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نگردد؟ جواب این پرسش ها را از محمد افضل استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی کابل بشنوید.
در باره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاحی جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
بنابر اظهارات این استاد حقوق بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت اقتصادی جانب مقابل مقدار مهریه در نظر گرفته شود و لازم است قبلا دختر و پسر نظرات خانواده خود را نیز در این مورد داشته باشند. جا دارد در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد چانه‌زنی در تعیین حق مهر زنان در هنگام نکاح هم بدانیم که آنها چی میگویند.
نام من صدق است و نظر من در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی امی تعیین حق مهر است. البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنند، نباید زیاد چنه بزنند، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرند و یک حق مهر بسیار خوب در وقت بسیار کم تعیین کنند.
من نسرین هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه‌زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشان یاد میشه و هر دقیقه برشان طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت تا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی است که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
هستم فعال حقوق زن. بر خانم‌ها خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست، نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
دیدگاه وجود دارد که ارزش زنان به میزان مهریه بالا دانسته می شود، در حالی که آگاهان می گویند اکنون خانواده های افغانستان از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند و اگر این دیدگاه تغییر کند، استحکام زندگی عروس داماد که پا به زندگی جدید می گذارند بیشتر تضمین خواهد شد. در این مورد هم گفتگوی کوتاهی را که با عبدالجمیل، یک تن از باشندگان کابل، انجام دادم، توضیحات بیشتر است. آقای عبدالجمیل در شروع گپهایش درباره بعضی دلایل دیگر چانه‌زنی و دعوا بر سر تعیین حق مهر عروس هنگام عقد نکاح میگوید:
دلیلش می باشه که فامیل دختر کوشش میکنه یک مبلغ بسیار بالا را برای دختر خود تعیین کنند سر داماد و از طرف داماد کوشش میشه که رد شود. این دو فامیل بین خود قسمی یا رویه میکنند که مثل یک بازار ورسه و این قمار هم بخاطر ازی است که دختر داینده یک خودکفا باشه، یک پول کش میکنه که داشته باشه، یک بتانه یک تجارت کنه، بتانه یک چند وقت زندگی خود با خوبی سپری کنه. فامیل دختر خیل همیشه دهی راست است که ما بودا که داماد ما پیسدار شوه باز بره سر دختر ما دیگه زن کنه، ما هم قمار اتر سرش قیمت یا قمار اقدر زیاد سرش میوانه که شور نخوره. او دیگه تاوان زیره باید نداشته باشه که باز دیگه زن بگیره سر دختر ما. مثلا تعیین میکنن 70 لک، میگه از طرف عروس خیل پیشنهاد میده که 70 لک قمارش. باز یا میگن از طرف شاخل میگن که برادری خوب بسار پیسه است، یک چیزش از روی ما ببخش. باز یک 5 لکه میبخشه، باز یک 2 لکه بروی یک کس دیگه میبخشه، باز 3 لکه بروی یک کس دیگه میبخشه. خب بالاخره در یک مبلغ مثلا از 70 لک در 20 لک میه، در 20 لک میه یا مثلا در 15 لک میه. تو یک رقم یک دعوا میباشه که بسیار چنه‌زنی میباشه. به می خاطر همی جار و جنجال همیشه در وقت نکام می باشه. حتی بسیار گپا کلان گپا میشه، بسیار دعوای بزرگ میشه. بعض وقتا که کم حوصله میشن باز جنجال میشه و غال مغال میشه. بعض وقتا وکیل عروس خار میکنه میخزه میره و اونا بسیار باز بیارن میارن پس روی سفیده که بیا خیره کاکا تو قار نکو بیا و این دلشکستگی بسیار تا همونتو میمانه دیگه. یک نبین خشقم عطایات میشه باز که در وقت نکای فلانی جنگ شد، در وقت نکای فلانی این قار کرد، کت گلاس فلانی رزد، کت بوتلاو زد، غال مغال کرد، ملا یک چیز میگه، اومی یک چیز میگه. تو گپا و سخنان رو بسیار زیاد ما در روسیه دیدیم.
خب اگر در حین نکاح خود داماد و عروس موجود باشن و به خواست خود امو حق مهر خود دختر تعیین کنه و داماد تایید کنه، چی نظر دارین تا ای که مردم چانه‌زنی کنن و دعوا کنن و گپ به درازا بکشه؟ شما چی فکر میکنین؟
شما بسیار خوب فرمودین، باید همطور شوه و اسلام مبارک هم همه تو گفته که باید دختر از حق مهر خود خوب با خبر باشه، اما متاسفانه که در وطن ما تو نیست، چون دختر حتی بچه کاکاشو را ندیده، حتی خیش قومشو دختر را ندیده، در حالی که در دیگه کشورها مثلا شما ببینید در ترکیه دختر هم شیشته، بچه هم شیشته، مردم هم شیشته، حق مهر خود خودش تعیین میکنه، نکاحت خود تموج امضا میکنن، در حالی که در وطن ما تو نیست. اگه دختر بیوجه بیشینه اول خب یک ننگ سیگه، اصلا این رواج نبوده، از سابق هم نبوده، آلی هم نیست. من تا جایی که فکر میکنم داینده هم بتر شده نمیتونه که دختر بیشینه حق مهر خود تعیین کنه. مقصد سواد ما پایین است، کشوری هستیم که مردسالار است و مردا اصلا اجازه نمیده که دخترش بیشینه بی از حق مهر خود دفاع کنه.
خب از نظر خودت با می مشکلاتی که گفتی در افغانستان است، یک جامعه سنتی است و نمی پذیرن اکثرا مردای خانواده که دختر در عقد نکاح خود بشینن و حق مهر خود تعیین کنن، رای بهترش شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر تعیین حق مهر دختر در زمان عقد نکاح که هم حقش طلب نشه، هم چانه زنی صورت نگیره، با بسیار صورت مناسب عقد صورت بگیره که هر دو جانب راضی باشن؟
رای بهترش این است که از قبل باید امانگی شود، قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر حق مهرش تعیین کنن، یک اندازه که بچه داده بتانه و ارزشای خود از خانم هم در نظر گرفته شوه، اینطور نشه که بسیار کم بانن که این خانم پیش پای خور شوه و اینطور هم نبانن که او آدم در زندگی او را داده نتانه، این را با اندازه بانن که از لحاظ شرعی هم مناسب باشه و از لحاظ دنیایی هم بچه او را داده بتانه و ای دخترم داینده به پشتوانه نبانه، مو یک اندازه باشه که هر دو جانب در نظر بگیرن برای دختر خانم تعیین کنن و حق مهر دین از دگردن او آقا یا او داماد، او را باید بته، چی حال چی 10 سال بعد چی 20 سال بعد باید تو حق مهر بته، اگه حق مهر نتن او دیندار میره از دنیا.
چانه زدن بر سر تعیین حق مهر زن که یکی از حقوق شرعی و قانونی عمومی باشد، ارزش و شخصیت انسانی زن چی آسیبی می رساند و در صورت عقد ازدواج این کار در زندگی آینده عروس چی تأثیری خواهد گذاشت؟ توضیحات بیشتری را در این مورد در مصاحبه که با خانم سهیلا منیر، یک تن از مدافعان حقوق زن انجام دادن، خواهید دانست. خانم سهیلا منیر، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن، با تشکر از حضورتان به برنامه، به نظر شما چرا چنین حرفی وجود داره که مردان دو خانواده در انگام نکاح به خاطر تعیین حق مهر عروس چانه زنی میکنن، گویا که یک مال متاعی را خرید فروش بکنن؟
ما فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن و یا هم فکر میکنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه، ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشد.
خب امی چانه زنی و دعوا انگام عقد نکاح و تعیین مقدار مهر عروس، وقتی دو طرف خانواده عروس و داماد به تفاهم نرسن، به نظر شما تا چی حد تشنج ایجاد خواهد کرد و هرگاه عقد بسته شود این کار در زندگی آینده ای زن چی تأثیری خواهد گذاشت؟
تی یک عقدمندی را نسبت به خانم و خانوادش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها. مریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مریه در وقت نکاح تعیین میشه باید در نکاح خط خانم داد شود، چون حق طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش به هر دلیلی که طلاق بده باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. ای میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چون زنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مرد ها است.
خب برای اصلاح ای عرف چی کارا و چی اقداماتی باید صورت بگیره از نظر شما؟ البته
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. گفتنی و برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرن در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از نوچی حق داده، قانون بر از نوچی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت اونا میتونن که این موضوعات در خانواده هم شریک بسازن.
خب خانم سهیلا منیر، فعال حقوق زن، تشکر از صحبت هایتان در این بخش برنامه. سپاس. دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و جایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه، یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دوچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره. این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم متفهم میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیز خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشان در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه با امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلات که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر باز زند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کنند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجیت همی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم الفصل میشه، ما مطمئن برازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش معیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذاریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستن برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چون این خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنها بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا مردای خانواده زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن و میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانو ساتفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
من هم نوای دختری آن خانمی